یک فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
هر کجا هم که جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه شکست میخوره.
راویان سردار،
سلام، خوبی شما؟ مرسی ممنون. شما خوبی؟ خب دوستان عزیز، شما آمده مستند امروز ما با آقای هادیان هست، کارگردان مستند فوق‌العاده 360 درجه محاصره، که یک مستندی بود که به نظرم قابل تأمله و حرف واسه گفتن زیاد داره. بریم برسیم به مقصد و محل گفتگو. ادامه گفتگو رو اونجا با شما خواهیم داشت.
عادت امر لي حرة. People in Amalia
celebrating their liberation after more than 2 months. عملية عسكرية.
مدينة امرلي صمدت لنحو 3 أشهر.
نیروهای مسلح کرد و شبه نظامی یعنی شیعه چنبه توانستند کنترل این شهر در 170 کیلومتری شمال بغداد را در اختیار گیرند.
حالا 5 سال بعد از آزاد شدن عاملی، در حالی که تومار داعش در عراق پیچیده شده، به این شهر آمدم تا ماجرای محاصره و مقاومت شهر را بشنوم.
حالتون چطوره؟
متشکر، ممنون.
من فکر کردم با کسی که میخوام ملاقات کنم آقای هادیان، صدایی که از پشت تلفن شنیدم یه آقای مثلا 45، فکر نمیکنم اینقدر جوان باشین. چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
دست برقضا وارد حوزه مستندسازی و فیلم برداری و دست به دوربین شدین یا نه؟ درسشو خوندین، کارشو کردین، تجربهشو داشتین؟
من کار اصلیم روزنامه نگاریه و به مرور همجور که کار روزنامه نگاری میکردم دیگه کم کم به دست به دوربینم شدم، یعنی مستندم دیگه کم کم ساختم.
تو چه حوزه‌ای؟
توی هم حوزه اجتماعی و هم حوزه بحران، جنگ، اینا بیشتر روزنامه نگاری کردم. ولی حداقل مثلا 4-5 سال تو حوزه مستندم وارد شد.
8 شهریور 1393، رسانه‌های دنیا خبر شکستن محاصره شهری در کشور عراق را مخابره کردند. شهری کوچک که 83 روز در محاصره کامل داعش بود. شهر عاملی.
مستند محاصره 360 درجه، عنوانی که از مکالمه و از حرفای خود مصاحبه شونده ها در اومد، درسته؟
بله بله.
کی بود؟ آقای نجاتی؟
ابورضا نجار.
آها، نجار. من دیده بودم مستند، یه نوجه یادم بود.
آره.
ایشون ایرانی الاصل هستن؟
نه، عراقی هن و جز ترکمن های عراق هن که توی شمال عراق زندگی میکنن و یه اقلیتی هن که مربوط به همون شهر عاملی و توسخورماتو و کرکوک میشه.
مستند محاصره 360 درجه در مورد شکستن حصر عاملی، درست؟ یکی از شهرهای
آره
عراق هست. اصلا به من بگید که چی شد که این به ذهنتون خطور کرد این طرح و این مستند در مورد شهید سردار سلیمانی؟
راستش من روزی که یعنی شهید شدن کردستان بودم، داشتم کردستان ایران بودم، یعنی میخواستم یه مستندی بسازم که این خبر شهادتشون اومد. به خاطر همون سابقه خبرنگاری و اینا حس کردم که الان میشه، چون کار ساختن و تولید محتوا برای حاج قاسم خیلی سخت بود، یعنی کلن همیشه یه گیری در موردش بود که اجازه نمیدادن کاری ساخته بشه. اون زمان احساس کردم که هم به خاطر مثل همه مردم که ناراحت شدن و یه ضربه روحی بود، همزمان احساس کردم که الان زمانیه که میشه، یعنی فضا حداقل در چند ماه اول فضا اونقدر باز هست که بشه کار تولید کرد. یا آدم ها تو این فضا حرف میزنن، این خارج از این فضا شاید حرف نزنن اونقدر. همون موقع میخواستم برم عراق، یعنی همون روزی که شهید شدن فرداش تلاش کردم، نشد به دلایل مختلف. رفتم توی مثلا تشییعشون خوزستان رفتم، حالا تهرانم بودم، اونجا هم تلاش کردم محتوایی تولید کنم، یعنی چون به خاطر هم مستندسازی هم روزنامه‌نگاری نشد، ولی دیگه گفتیم قبل از چهلمشون دیگه با یکی از دوستا به این نتیجه رسیدیم که الان عراق باید بریم و ایدمون این بود که چند تا مستند بسازیم و چند تا موضوع پیدا کردیم که موضوعاتی بود که حرف در موردش زیاد گفته میشه،
میشد بهش پرداخت
که یکیش عاملی بود.
360 درجه محاصره بود شهر. داخل شهر حدوداً 18,000 نفر از بچه پیرمرد و جوان و اینا محاصره بودن. هیچ کی نمیتونست غذای اینا هیچی نمیرسید، خیلی سخت بود. تیراندازی از دور شهر به سمت هلیکوپتر اینقدر زیاد بود، خلبان هلیکوپتر گفت برگردیم یه وقت دیگه بیاییم.
ولی عاملی به خاطر اینکه قبل از این دو سه تا مستند ساخته شده بود درباره عاملی، گفتیم که عاملی مهم نیست. ولی خب از شمال عراق شروع کردیم و قبل از چهلم رفتیم وارد عاملی شدیم. توی عاملی وقتی فضا رو دیدیم، اتفاقایی که افتاده بود، فیلم‌های آرشیوی که مردم داشتن، آدم اونجا داشتن، به این نتیجه رسیدیم که عاملی با همه مستندهای قبلی بهش پرداخته نشده. یعنی تو اون دو سه تا مستند قبلی با اینکه فرمانده عملیات حاج قاسم بود، هیچ تصویری از حاج قاسم نبود، گفته نشده بود که فرمانده این عملیات خود حاج قاسمه و به این نتیجه رسیدیم که همونجا باید کار کنیم، که همون اول حدوداً یک ماه اونجا بودیم و فیلم برداری کردیم. این فلبداهه نبود ولی یکی از هدفامون بود، ولی همونجا موندیم. یعنی تصمیممون بر این شد که همونجا بمونیم. بعد برگشتیم، احساس کردیم یعنی بیشتر با مردم و فرماندهای محلی حرف زدیم. وقتی برگشتیم
چند روز اونجا بودیم؟
یک ماه.
گفتیم که فیلم و اینا هم از مردم گرفتیم.
یک ماه حدوداً بودیم. بعد که برگشتیم
بدون هماهنگی از قبل.
آره بدون هماهنگی از قبل.
توی مستندتون خیلی از فرماندهان هشتو شبیه اینا نیاز به هماهنگی خیلی
اینا شد سفر دوم. یعنی ما وقتی که برگشتیم احساس کردیم که این مستند یه چیزایی کم داره، مردم محلی و فرماندهای محلی حرف زدن ولی فرمانده های ارشد عراق یا نخست وزیر عراق یا مثلا جانشین هشت و شعبی جای حرف زدن دارن. یعنی آدمایی که درگیر بودن و اینکه اون آدمای مهم بیان، اصلا آدمای مهم و عراقی بیان این ماجرا رو تعریف کنن به غیر از فرمانده های محلی و آدمای محلی، این اثرش چه برای مخاطب ایرانی و چه برای مخاطب عراقی خیلی بیشتره، که بیشتر باورپذیره این آدما حرف بزنن. برای بار دوم دوباره یک بار رفتم، تو اوج کرونا بود، خیلی سخت بود رفتم، ولی چون ما فیلمای اولو گرفتیم، خود فرمانده‌های عراقی، یعنی فرمانده‌های عراقی همون عاملی که خودشون زیر مجموعه هشت شعبی هم، ولی خودشون تیپ‌های نظامیشون معروف به هشت ترکمان، یعنی قومیتشون، با کمک اونا و قرارگاه رمضان برای نیرو قدس، اونام کمک کردن تو این ماجرا برای هماهنگی و اینا. خیلی ها شانسی شد، یعنی
هم می‌خواستم بگم آره.
سخت بودنش که ببین مثلا من برای دوباره دوم که رفتم یک ماه عراق بودم، ولی از این یک ماه بخش زیادیشو کاری نداشتیم. یعنی بخش زیادی از این به هماهنگی این آدما می‌گذشت که این آدما رو مثلا بتونیم هماهنگ کنیم، یا مثلا می‌رفتیم دفترشون، توی دفترشون مثلا اینا راضی میشد، تا اتفاقی راضی میشدن که مثلا حرف بزنن.
این همون عکسیه که حاج قاسم وقتی که اینجا اومدن پیاده شدن، این آقا کوچولوئه که بغل حاج قاسم وایساده ایشون هستن الان صاحب عکس، کلام بزرگ شدن ماشاءالله.
بوجا مدان کی مرتنه؟
والا بوجا مداشت حاج قاسم مردمن.
تحریر گنه؟
بله.
ولی عاملی جز اون عملیات هایی بود که اختلاف سیاسی و نظامی توش نبود، همه دوست داشتن در موردش حرف بزنن. شاید مثلا بخوایم مثلا اگه میخواستیم در مورد عملیات آزادسازی موصل حرف میزدیم، همه اینقدر راحت حاضر نبودن حرف بزنن، ولی عاملی چون همه روش یه توافقی داشتن و عملیاتی بود که همه توش بودن، اونجا راحت تر حرف زدن. شاید تو عملیات های دیگه اینقدر راحت حرف نزنن.
کل پروژه چقدر طول کشید؟
ما دو ماه فیلم برداری داشتیم، بحث تدوینش هم حدوداً دو ماه طول کشید، ولی این وسط خالی بود دیگه، این دو سال شد. زمان کار کردنمون شاید بشه 4 ماه بود، ولی بقیهش یه فاصله ها و یه گپ هایی افتاد بینش حالا به دلایل مختلف.
بعضی از تصاویری هستن که داره روایت میکنه اون عملیات رو. میخوام بدونم که حالا بعضیش مشخص سردار داخل تصویر هست، بعضیش نیست. میخوام بدونم تصویر رو بازسازی کرده یا نه همش مستنده.
ما یکی از دغدغه هایی که داشتیم گفتیم ما حالی که داریم یه بار تعریف میکنیم روایتمون اشتباه نباشه، چه توی خط روایی که داریم تعریف میکنیم دروغ یا حداقل چیز میانه ای نباشه.
یعنی بحث هنریش زیاد مد نظر نبود، بحث حقیقتش
برامون چیز بود، حالا هنریش هم بود ولی حقیقت توی تصاویریه که به عنوان آرشیوی هم ازش استفاده کردیم، سعی کردیم حداقل 90% 95% چقدر بگم اینا واقعی بود. یعنی حتی فیلم دوربینای عراقی رو پیدا کردیم، بعضی از مردم تونستیم فیلم پیدا کنیم. چطوری
بهتون اعتماد کردن تصویر دادن؟
بعضیش واقعا نمیدونم خودش جور شد، یه بخش شمعی روزنامه نگاری بود، یه بخشش هم واقعا آدما به خاطر علاقه شون به حاج قاسم کمک کردن تو این فضا. یعنی خیلی کمک میکردن تو این فضا.
هر عملیاتی که قرار بود انجام بشه شخصا خودش میومد از نزدیک میدید، حرف هیچ کسی قبول نمیکرد، مگر خودش ببینم و نظرم بده. نه که قبول نمیکرد، میخواست محکم باشه، یعنی اون عملی که میخواد انجام بده مطمئن باشه که نتیجه میگیره ازش. اگر نگاه کنید اونجا یک پمپ بنزین متروکه‌ای هست جاده، رو جاده کفری به سلیمان بگه، اونجا یه حدوداً 100-150 متر فاصله داشت با داعشی ها.
اونجا یه سوراخ کوچیکی بود مثل از اینا، یکی در اومده اونجا.
شما کسی هستین که بعد از 40 شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان کسی که ایشون رو دوست داشته رفتی به جایی که ایشون بوده عملیاتش رو انجام داده؟ از مردم هم سوال کرده که چه حس و حالی دارن نسبت به ایشون و اصلا نظرشون در مورد سردار چی بود، مخصوصا اون تصویری که توی مستند هست که سردار یه کفیه‌ای رو به یه پسر بچه میده و شما پیدا میکنی پسر بچه که بزرگ هم شده.
ما حداقل تو این منطقه، منطقه عاملی، یعنی اون شهری که 20,000 تا جمعیت داشت، مردم اون منطقه خودشون رو واقعا مدیون حاج قاسم میدونستن. یعنی احساس میکردن که واقعا جونشون و خود شخص حاج قاسم و ابو مهدی مهندس اینا نجات دادن. یعنی شاید تو مناطق دیگه آدمای دیگه ای هم بودن ولی اینجا خالص، یعنی ارتش عراق دیگه بی خیال اونجا شده بود، دولت عراق بی خیال اونجا شده بود، ولی خالص اینا مطمئن بودن که اگه این دو نفر نبودن جون این 20,000 نفر، این مردم واقعا احساس میکردن که جون دیگه بلاهایی که سر مناطق دیگه ای که حالا چه شیعه ها بودن چه گروه های دیگه بودن و داعش سرشون آورده بود، کاملا خودشونو هم مدیون و هم علاقمند به این دو نفر میدونن. این توی مردم همینه، این چنین حسی دارن.
کدوم قسمت مستند براتون خیلی جذاب بود و کدوم جمله به دلتون نشست که حین تدوین گفتید اینجا نقطه عطف مستند منه؟
ما یه تیکه یه دو نفرشون در مورد شرف میزنن، میگن که اگه حاج قاسم نبود این عملیات کلا پیروز نمیشد، میگن لولا، اصلا این کلمه لولا رو به کار میبرن که این دو نفر
به عربی دارن حرف میزنن.
آره به عربی دارن حرف میزنن، میگن که اگه حاج قاسم نبود اصلا این عملیات پیروز نمیشد. یعنی دو نفر کلا بیس پیروزی ما رو این دو نفر.
اوایل ماه 5 میلادی 2014 تحرکات بسیار گسترده‌ای رو در عراق مشاهده بودیم.
اكو حاله من الذعر والهستيريا في الشارع العراقي.
و همه چی به هم ریخته بود. من تا اومدم مثلا تو بغداد به هم ریخته، همه چی به هم ریخته بود. یعنی من وارد بغداد شدم هر عراقی رو که میدیدی واقعا وقتی باش صحبت میکردی، حالا اونا که دوستان بودن یا خود مردم، وحشت در چشمای هم بود و خودم رو تصور می‌کردم مثل اینکه یه شمشیری رو کنار رگ اونها گذاشته بودن.
و خودتون عربی بلدی؟
من متوسط، مترجم باید باش. حالا اونجایی که ما رفتیم چهار زبانه بودن، فارسی و عربی و ترکی و فارسی عربی ترکی و کردی.
و فردی که مصاحبه کنار تمام مصاحبه شونده ها ایستاده بود خود شما بودید؟
آره.
چرا این ایده به ذهنتون خطور کرد؟ چون من کمتر کسی رو دیدم که
من حداقل حس میکردم توی مستندهایی که هست تو این حوزه حضور مستندساز به واقعی تر شدن و مستند شاید کمک کنه. یعنی آدم ها بعضی موقع خیلی مستند ها شبیه هم میشه و همه یکی بشینه و حرف بزنه، حضور اون آدم شاید واقعی ترش کنه، به حقیقت نزدیک ترش کنه.
این اولی مستندی بود که در مورد سردار سلیمانی تولید میکردی؟
بله.
باز هم تولید میکنی؟
دوست دارم تولید کنم. آره، موضوعیه که موضوع جذابی هنوز برام.
این مستند پخش شد؟
آره.
وقتی پخش شد شما کجا بودی اون لحظه؟
اون موقع تو خیابون بودم ولی داشتم با چیز میدیدم، با موبایل میدیدم، رو تلویزیون داشتم میدیدم.
بعد چه حسی داشتین خودتون با عنوان اولین بیننده که مستند رو نگاه
میکرد؟ چون مستنده ما یه حرفی رو میخواستیم بزنیم که حرف الزامن به خاطر علاقمندی بود، یعنی کاری نبود که کار سفارشی به حساب میاد. به خاطر همین خودم و محتوام خیلی زیاد داشتیم، یعنی مصاحبه خیلی زیاد گرفته بودیم، تصویر آرشیوی خیلی زیاد داشتیم و کم کردن این کار خیلی سخت بود، این بتونیم روایت رو بتونیم اصلا در بیاریم. به خاطر همین توی مسیر خیلی اذیت شدم و حالا به خاطر اینکه آدم دچار این وسواس میشه که کار بهتر بشه و اون محتوایی که در میاد به محتوایی که منتقل میکنی محتوای خوبی بشه. به خاطر این وقتی پخش شد یه احساس سبکی بود برام.
بعد از پخشش عکس العمل ها چی بود؟
ما هدف گذاری که کرده بودیم این بود که اثر برای مخاطب عمومی باشه، یعنی هر آدمی با هر سطح سوادی و هر سنی مستند رو بفهمه، یعنی اون اثری که میخواییم منتقل کنی. یعنی یه مستند نظامی نبود، یه مستند شاید خیلی مثلا تکنیک های روایی و هنری مثلا برامون چیز نبود، این همه فهم بودنش برامون خیلی اولویت داشت و مثلا نمیخواستیم من فقط از مخاطب عشق بگیریم، یعنی یه چیز متعادل. تو این زمینه به نظرم موفق بود ولی مثلا تو بعضی از چیزهای تخصصی شاید ایراد داشت، مثلا خودم توی اون چیزهای تخصصی، ولی اون چیزهای تخصصی هم بخاطر اینکه ما دوربینامون متفاوت بود، نمیدونم تصاویر آرشیوی زیاد بود، چیزهای مختلف شاید باعث ضعفش میشد، ولی ما به خاطر اینکه محتوا رو برسونیم از بعضی از چیزهای هنری به قولی چشم‌پوشی کردیم.
در ابتدای مستند با یک کلامی از کلام الله مجید شروع کردیم.
بله.
خطابتون به سردار سلیمانی بود؟
آره دیگه.
یا خیرال
فاتحین.
منظورتون اون بود. چرا اسمشو نذاشتید مثلا فاتح؟ نمیدونم چرا از توی صحبت های یک نفر معاصر 360 درجه رو گذاشت.
به نظرم اون خود ماجرای 360 درجه و اون اوج کارمون مثلا اون ماجرایی بود که حاج قاسم توی محاصره با هلیکوپتر وارد شهر شده بود، یعنی موقعی که محاصره است، موقعی که مردم ناامید شدن. به خاطر همین اسمم بر مبنای اون انتخاب کردیم، یعنی گفتیم مهمترین جایی که مردم رفت بین مردم و مردم احساس کردن که قرار آزاد بشن، به خاطر همین از این عنوان استفاده.
وقتی نزدیک شدیم تیراندازی از دور شهر به سمت هلیکوپتر اینقدر زیاد بود و ما گفتن خلبان هلیکوپتر گفت برگردیم یه وقت دیگه بیاییم. حاج قاسم گفت نه، ما اومدیم باید پیاده شیم، باید ببینیم عامله چه خبره.
تقریبا انتظرت 40-45 دقیقه سمعنا صوت الطياره اجت، يعني من جت احنا تحركنا من عامله وتوجهت من هاي المنطقه وقفت بيه، فمن نزل انا ما عرفته بالبدايه.
كان نفر بودين كل بروجه؟
ما پروژه رو من خودم بار اول دو نفر بودیم، یعنی خودم و فیلم بردار بودیم، ولی بار دوم که یه ماه بودم خودم تکی رفتم اونجا با یکی از یعنی یه فیلمبردار عراقی پیدا کردیم، دوست بودیم، کلا سه نفر آدم میدانیش سه نفر بودیم.
تدوینم خودتون انجام دادین؟
تدوین و یه بخشش خودم، یعنی رافکات و به این معنی روایت رو چیدم، بعدش دوتا از دوستان کمک کردم.
خودتون به شخص به عنوان یه مستندسازی که در دل یک اتفاقی بودید که سردار دلها، کسی که برای تمام اقشار جامعه محبوب بوده، فکر میکنید کدوم ویژگیش شما رو خیلی تحت تاثیر قرار داد حین اون تحقیق و تفحص و ساختن این مستند، مخصوصا که یک مستندی بوده که سیاسی نظامی؟
این چند تا بخش داشت برامون. یک بخشش این که خب نگاه انسانی حاجی قاسم خیلی نگاه جدی بود که من تا قبل از این نمیدونستم. یعنی اون شهری که آزاد کرده ارزش نظامی نداشته و حتی برای فرماندهای عراقی هم ارزش نظامی نداشته. یعنی میگفتن دیگه ما از اینجا رو بیخیال شیم بریم از جایی دیگه دفاع کنیم یا بجنگیم، ولی حاجی قاسم میگفت اینجا آدمه و انسانه و ما به خاطر این انسان‌ها می‌خوایم یه کاری بکنیم. این نگاهش به نظرم خیلی عجیب و یه ذره سختم هست آدم چنین تصمیمی بگیره. خود نظامی ها میگفتن ما روحیه‌مون روحیه این نظامی هست، این چیزا توی تو کارمون زیاد برامون مهم نیست. مهمه ولی اون تو اون چارچوباشون مهم نیست. یه بخش دیگه اینه که تا قبل از این فکر میکردم حاج قاسم فرماندهی تکرو و ارتش یک نفره و این مدلیه، ولی وقتی تو عملیات بررسی کردم دیدم چقدر واقعا به معنای توی فرماندهش به معنای رهبری رهبر اون مجموعه است. یعنی از کمک تیمای اطلاعاتی نظامی پشتیبانی همه آدماشو مثلا کمک میگیره، یعنی یه مجموعه است. یعنی اینجوری نیستش که فقط خودش باشه یک قهرمان تک نفر است. این کار سخت‌تره، یعنی آدم خودش تک نفر یه کارو انجام بده، ولی اینکه بتونه این همه آدمو با هم هماهنگ کنه و حواسش به همه چیز باشه. مثلا این عملیات جز عملیاتی بود که مثلا شهید نداشت، دلش هم بود انقدر دقیق همه چیز برنامه‌ریزی شده بود که یه صبح تا ظهر وارد شهر میشن اونا فرار میکنن و تموم میشه. من پرسیدم خیلی از عملیاتهای دیگه حاج قاسم این مدلی بوده که جون نیروهاش همون اندازه مثلا از اندازه عملیات براش مهم بوده که کمترین ضربه رو نیروهاش ببینن. یعنی افتخار چیزی نداشت که مثلا کسی از اینجا شهید بشه، جون هر نفری که باهاش بوده براش مهم بوده و همزمان از چیزای علمی و اینا هم استفاده میکرده. مثلا تو همین عملیات کلی از شناساییاش مثلا با پهباد بوده، یعنی تیم پهبادی داشته که میرفته شناسایی میکرده و مناطق. این از همه چیز استفاده میکرده برای اینکه به بهترین شکل اون کارشو انجام بده.
آخه چطور امکان داره که یک محلی به لحاظ نظامی هم خیلی ارزش نداشته باشه اما سردار سلیمانی اون رو انتخاب کنه و جانش رو کف دستش بذاره؟
به لحاظ نظامی تو اون لحظه که برنامه ریزی شده، به خاطر اینکه این مثلا شمال عراقه، شمال عراق کامل سقوط میکنه به غیر از کردستان عراق، یه شهر این وسط میمونه. بعد که یه شهر این وسط میمونه، به خاطر همین از لحاظ نظامی تعریف اینه که میگن ما بغداد رو حفظ کنیم ارزشش بیشتره در مقابل داعش. یه موقع بغداد سقوط کنه پایتخت سقوط کرده. سوال ما هم همین بود، ولی یکی از نیروهاشون
اینو تو مستند بهش پرداختیم.
آره، یکی از نیروهاشون دقیقا به ما میگفت حاج قاسم مثلا این حرفو زد به ما، گفت آیا مثلا نجات دادن مثلا بیابون یا چند کیلومتر مهمتره یا اینکه جون مثلا زن و بچه مردم رو بخواییم نجات بدیم. و نکتش اینه که بعد از اینکه این آزادسازی اتفاق افتاد، بعدش مشخص شد که ارزش نظامی هم داره. یعنی اولین شکست داعش اتفاق میفته، همین جوری از اون بالا شمال عراق عقب زده میشن و اولین جاییه که، یعنی خود این کارم برکت داره. ما حتی توی سوریه هم مثلا برای آزادی، مثلا یکی از بزرگترین عملیاتی حاج قاسم آزادی حلبه، آزادی حلب کلا برای آزادسازی فوق کفریا اتفاق میفته. یعنی دو تا روستاییه که زن و بچه تو محاصره است. آزادسازی حلبه مهمه، ولی حاج قاسم به ماجرا فقط نظامی نگاه نمیکنه دیگه. یعنی ارزش انسانی و ارزش اینکه از دماغ یه نفرم خون بیاد براش مهمه، به خاطر همین فقط به مساحت و زمین و اینا نگاه نمیکنه. اینو جون آدما براش خیلی اولویت بیشتری داشته.
چیزی دغدغه ذهنتون هست که بخواید در مورد سردار سلیمانی تولید کنید؟
من آزادسازی حلبم خیلی دوست دارم بسازم.
سوریه.
سوریه. خودم یه بار رفتم ولی اون باز پیچیدگی های خاص خودشو داره دیگه، یعنی برای این مستند خودش همه خیلی از چیزایی که سخت بود خودشون حل می‌شدن، برای اینکه آدما خودشون هماهنگ می‌شدن، جایی که می‌رفتم خودشون هماهنگ می‌شدن، آدما خودشون پیشنهاد می‌دادن، وگرنه اینم سخت بود، یعنی دسترسی به خیلی از آدما و اینا سخت بود. الان در مورد حلب هم دچار همین وضعیتم، یعنی تو مرحله تحقیقاتم که بشه یا نش.
خیلی عمالی آقای هادیان، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم
شلا که مستندهای بعدی با کیفیت‌تر و بهتر از حالا قبل تولید بشه و هر جا که هستید موفق.
خواهش میکنم، لطف داریم.
حاج قاسم در خاطراتی که از آن روزها برای دخترانش نوشته این گونه ماجرای آمرلی را شرح میدهد.
تا صبح نتوانستم پلک بر هم بزنم. دشمن در آمادگی کامل بود. تمام آسمان پر از ستاره و سکوت کامل بود. هر از چندگاهی گلوله‌ای رها می‌شد. نگاهی به تاریکی در عمق کردم. آسمان تاریک تاریک بود. به خداوند استغاثه و طلب نصرت کردم. نیروها به آمرلی رسیدند. تصمیم گرفتم اطمینان پیدا کنم از باز شدن محاصره. فشار جدی گذاشتم که نیروها به دروازه آمرلی برسند. ساعت 10 صبح خودم به سمت آمرلی رفتم. دخترانم، منظره این شهر دیدنی بود. زنها از خوشحالی پایان محاصره کل می کشیدند و ده ها دختر و پسر کوچک شعار می دادند و یا حسین و یا علی می گفتند. شوق تو هم با عشق بر تمام گونه ها غلطان بود. صحنه عجیبی بود. زن میان سالی را دیدم که اسلحه‌ای را در دست گرفته بود و از خوشحالی به هوا شلیک می کرد. خبر این پیروزی را برای حضرت آقا فرستادم. بلافاصله پیامی برای من فرستاده شد که خیلی مهم بود. از رفتن شما به منطقه خطرناک نمیتوانم بگویم که چقدر نگرانم. پیام پدرانه و محبت آمیز بود. زینبم، این اشکهای شوق و این نوامیز شیعه که خطر این وحوش آنها را تهدید میکرد ارزش فداکاری را دارد. 11 شهریور 93، آمرلی.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.